اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی بود. عرض کردیم این موضوع مبتنی بر چند پیش‌فرضه که یکی از مهمترین اونها این است که اساساً امکان درک مصالح برای عقل وجود داشته باشد. ادله
استاد وقت صداتون قطعه.
نه صدا رو زده بودم نه ضبط و حواسم نبود. بله صدا خوبه الان؟ بله. عرض کردیم بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است. بر این اساس به ادله قائلین به امکان درک مصالح و نیز ادله قائلین به عدم امکان درک مصالح پرداختیم و نظرات هر دو گروه را بررسی کردیم. نتیجه این شد که امکان درک مصالح وجود داره. خب قبل از این که به بررسی راه‌های درک مصالح بپردازیم لازمه به یه مطلبی اشاره کنم و اون این که درک مصالح برای عقل نسبت به احکام شرعی به دو گونه و دو نحو قابل تصویره. تارتاً درک مصالح از ناحیه عقل به عنوان این است که عقل می‌خواهد از طریق درک مصالح رأساً به حکم شرعی دست پیدا کنه و اخرا عقل با استفاده از حکم شرعی کشف شده به وسیله قرآن یا روایات میخواهد به مصلحت اون حکم دست پیدا بکند. این دو گونه و این دو نحو با هم متفاوته و بعضن بین این دو نحو خلط شده و قهرن مشکلاتی را پدید آورده. اگر خاطرتون باشه در عبارت مرحوم شیخ این مسئله یکی از این دو نحو به نوعی بهش اشاره شده. ببینید عبارت مرحوم شیخ این بود: وقد اشرنا هنا و فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه والاستعانه بها فی تحصیل منات الحکم والانتقال منه الیه علی طریق لم. فرمودند خوض در مطالب عقلی و استعانه به مطالب عقلی برای استکشاف احکام دینی جایز نیست. خب در چی جایز نیست؟ فی تحصیل منات الحکم والانتقال منه الیه. ببینید والاستعانت بها یعنی بالمطالب العقلیه فی تحصیل منات الحکم والانتقال منه یعنی من المنات الیه یعنی الالحکم علا طریق لم. خب علا طریق لم یعنی از طریق علت به معلول. علت عبارت است از همون منات و مصلحتی که منات حکمه، معلول هم خود حکمه. ایشون می‌فرماید این که ما بخوایم با عقل از طریق مصالح که منات حکمند به حکم که معلول اون مصالح محسوب می‌شود برسیم جایز نیست. خب این یک نحوه از به اصطلاح درک مصالح. خود مرحوم شیخ این رو توضیح دادن در چند سطر قبل که فرمود نعم الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق بادراک مناطات الاحکام لينتقل منها الى ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع في الخطا كثيرا في نفس الامر و ان لم يحتمل ذلك عند المدرک. این در همون رسائل جلد یک صفحه 62 می‌فرماید اعتماد به عقل در آنچه که متعلق به مناطات احکام است برای آن که از احکام لینتقل منها من المناطات الى ادراک نفس الاحکام، این که از مناطات بخواد به نفس احکام برسد و اونها رو ادراک کند، این انصاف این است که موجب وقوع اشتباهات فراوان و بسیار میشه. این همون به اصطلاح طریق لم است که در این عبارت توضیح داده بودند و حکمشو بیان کرده بودند. خب این یه نحوه. در این طریق فی الواقع بحث در اینه که عقل مستقلن و رأسن منات و مصلحت حکم را کشف کنه، به دست بیاره، اونگاه از منات و مصلحت که در واقع علت برای حکم محسوب میشه علت را حکم را کشف کنه. این یک طریقه که ایشون میفرماید راهی برای این منظور نیست و این جایز نیست به خاطر حالا بعضی از امور، از جمله این که اینجا اشاره کردن که این موجب وقوع در اشتباهات فراوانه، یا اون چه که در همون عبارت اول در ادامهش فرمودند که لأن از انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه، چون وقتی ذهن با این مطالب عقلی انس پیدا کنه این موجب این میشه که دیگه اعتمادی نسبت به اون احکام توقیفیه ای که به اونها رسیده نداشته باشه، اونها هم در نظرش مخدوش بشه. و این عرض به حضور شما نهایتاً تالی فاسد بزرگی دارد که اینه فقط یسیر منشأً لطرح الامارات نقلیت الذنیه. این منشأ کنار گذاشتن و طرح امارات نقلی ذنی می شود. حالا عوارضی که یا آثاری که بر اعتماد و رکون به عقل برای کشف مصالح به عنوان مناطات احکام و علت احکام وجود دارد باعث میشه که به اصطلاح ما بگیم جایز نیست. گونه دوم این معلومه. ببینید در این فرض کاملا مشخصه که اینجا، یعنی وقتی میگیم با عقل بخوایم علا طریق لم به احکام برسیم، معناش اینه که خود عقل به تنهایی با معیارهایی که در اختیار داره، یک به اصطلاح مصلحت‌هایی را درک میکنه و این مصلحت‌ها را مستند حکم قرار میدهد. میگه پس این چون مثلا ظلم است باید حرام باشه مثلا، حالا در امور مختلفی میتونه این اتفاق بیفته. اما گونه دوم که حالا به قرینه این بیان باید اسمشو بذاریم طریق الان، این است که ما یک حکمی را از طریق قرآن یا سنت به دست آوردیم، یعنی معلول برای ما مکشوفه، حکم برای ما روشنه چون با آیه یا روایت ثابت شده، لکن میخوایم ببینیم از طریق این معلول به علت، یعنی اون منات و مصلحت، میتوانیم برسیم یا نه. ما از این حکم، از این حکمی که بیان شده و کشف شده، از طریق حکم اون مصلحت یا منات را مورد، یعنی به اصطلاح استکشاف کنیم و به دست بیاریم. خب این میشه طریق الان، یعنی از طریق معلول به علت برسیم. پس درک مصلحت های احکام شرعی گاهی از طریق لم است و اخرى از طریق ان. حالا اینجا که ما بحث از امکان درک مصلحت ها را مطرح کردیم، ادله را مورد بررسی قرار دادیم و منتهی به این شدیم که امکان درک مصلحت ها وجود داره، آیا این اطلاق داره و هر دو طریق را در بر میگیره، یا همونطوری که مثلا مرحوم شیخ فرموده فقط طریق لمش ممنوعه؟ البته عبارت مرحوم شیخ ظهور در این نداره که اون طریق دیگر جایزه، چه بسا اون طریق دیگر چندان محل اختلاف نبوده و نیست که ما وقتی یه حکم شرعی را خداوند متعال بیان میکنه و ما از قرآن و سنت اون رو استفاده میکنیم، ما دیگه مصلحتهاش رو نمیدانیم، مگر اینکه به نوعی منات و مصلحتش برای ما بیان بشه که ما بدانیم حکم مثلا دائر مدار این مناته. علی ای حال جای این پرسش و سوال هست و باید معلوم بشه که اگر این موضوع مورد نفی قرار گرفته، آیا مطلقا نفی شده یا یک قسم از این دو قسم مورد من واقع شده. خب اینجا عرض به حضور شما، بعضی از اساتید محترم در مقام اشکال به مرحوم شیخ و بعض دیگر از اعاظم، مواردی رو به عنوان نقض مطرح کردن که مرحوم شیخ که به اصطلاح امکان درک مصالح را توسط عقل نفی کرده و حکم به ادب جواز کرده، اما خود مرحوم شیخ در مواردی به این روش رو آورده، به عقل استناد کرده و عرض به حضور شما حکم شرعی رو استفاده کرده. ببینید دو سه مورد نقضی که ذکر کردن من خدمتتون عرض میکنم تا بعد ببینیم آیا اینها واقعا نقض به اون فرمایش مرحوم شیخ هست یا نه. یک مورد اینه که میگه اگر در مورد به اصطلاح خرید و فروش و به نوعی مکتوب کردن قرارداد به اصطلاح چیزی که خریداری شده، که آیا این تصرف در مال غیر محسوب می شود یا نه، مرحوم شیخ به نحوه واضحی می فرماید این که حالا کسی چیزی رو بفروشه یا بخره یا قرار داده، عرض به حضور شما، در تصرف در قرارداد در اون ببنده، این تصرف محسوب نمیشه. عرض به حضور شما، ببینید ثم لو فرز کونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاعه والاستلاء بنور الغیر و ناره. شیخ می فرماید فرزن اگر چنین کارهایی، یعنی تصرفات کمی که از نظر عقل اینها جایزه، مثل این که فرض بفرمایید کسی میخواد یه قراردادی بنویسه زیر نور چراغ دیگری این کار رو انجام بده، خب اینم یه نوع استفاده از نور دیگری است، یا از مثلا آتش دیگری بدون اینکه او اجازه داشته باشه استفاده کنه و خود او مثلا او رو مثلا گرم بکنه خودشو با این آتش. خب ایشون می‌فرماید بر فرض اینکه فروختن و خریدن و قرارداد بستن مال دیگری تصرف در مال او محسوب بشه، این تصرفاتی که بسیار اندک است به حکم قطعی عقل جایزه و عقل اینها رو تصرف در مال غیر نمی داند. این استدلال رو در مقابل کسانی ذکر می کنه که اونها معتقدند این شرعاً جایز نیست. وقت ایشون در واقع نقضش اینه که اگر عقل نمیتواند مستقلاً منبع و مستند حکم شرعی قرار بگیره، خب پس چرا خود مرحوم شیخ اینجا در یه همچین چیزی فرموده لو فرز کونه تصرفاً فمما استقل العقل به جوازه، بر فرض این مصداق تصرف هم باشه، این از اون مواردی است که عقل مستقلا حکم به جواز اون میکنه. یا مثلا در مورد فروش مال وقف که ویران شده و دیگه قابل استفاده نیست، مرحوم شیخ فرموده که سه راه در مقابل ما اینجا وجود داره. یکی این که این عین موقوف به حال خودش رها بشه تا کلن از بین بره. دوم این که این افرادی که وقف مال موقوفه در اختیار اونهاست، اینها از این بهره برداری بکنن، ولو این که این به طور کلی نابود بشه. سوم این که وقف رو با چیز دیگری جایگزین کنند به نحوی که این باقی بمانه و دیگران از اون در آینده استفاده کنند. اینم یه راهه، این مبادله با، یعنی همون تبدیل به احسن به اصطلاح. او وقت می‌فرماید فرض اول با حق الله ناسازگاره، اینکه ما رها بکنیم از بین بره، این خب با حق الله سازگار نیست. راه دوم عرض به حضور شما، البته راه اول هم با حق الله، هم با حق واقف، هم با حق موقوف علی سازگاری نداره. بالاخره این یه وقف، این یه قصد و غرضی برای وقفش بوده، واقف یه حقی نسبت به این مال داره. عرض به حضور شما خود موقوفون علیهم حقی دارند، لذا اگه بذارن این به کلی نابود بشه، خب این با این سه تا حق ناسازگاره. اگر این رو در اختیار کسانی که الان هستن بگذاریم و بگیم اینا همینطور استفاده کنن تا از بین بره، این با حق موقوف علی و بطون آینده اونها منافیست و یه مشکل دیگر هم داره، این است که خب اگر بتوان وقف را اتلاف کرد، یعنی بگیم اینا همینطور استفاده کنن تا از بین بره، خب پس میتوان او را به دیگری هم منتقل کرد. بنابراین چون راه اول و راه دوم گرفتار این محظورات و مشکلاته، تنها راهی که میتواند صحیح و مشروع باشه همون راه سومه. وقت گفتن که اشکال کردن که خب اینجا به چه دلیل مرحوم شیخ حکم به شرعیت راه سوم یعنی تبدیل به احسن کرده؟ تنها دلیل حکم عقله، که عقل از راه صبر و تقسیم به این نتیجه رسید که راهی جز این راه وجود نداره. این بالاخره به عنوان نقض و اشکال به مرحوم شیخ مطرح شده و بعد نتیجه گرفتن که خب اگر این چنینه، عرض به حضور شما، پس عقل مستقلن میتواند مصلحت ها و مناطات احکام را به دست بیاره. یعنی در واقع اینا اشکال کردن ایشون به مرحوم شیخ که شمایی که اونجا این رو فرمودید، پس در یه مواردی خود شما، عرض به حضور شما، این کار رو انجام دادید. عبارت شیخ هم در مکاسب جلد اول صفحه 100 و اون اولی هم آدرسشو ندادم، اونم مکاسب جلد اول صفحه 128 بود، اینجا هم مکاسب جلد اول صفحه 168. این دوتا عبارت که از ایشون خوندم، عبارت شیخ ان الامر دائر بین تعطیله حتی یطلف به نفسه و بین انتفاع البطل الموجود بهی بالاطلاق و بین تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع به الکل و الاول و تزییع مناف لحق الله و حق الواقف و حق الموقوف علی و اما الثانی فمع منافاتهی لحق سائر البطون یستلزم جواز بیع البطل الاول از لا فرق بین اطلافهی و تلفه و نقله و الثالثه هو المطلوب. خب ما گفتن پس این چیه مگه؟ این اسمش چیه؟ این که از راه عقل و صبر و تقسیم به این نتیجه رسیدن، این در واقع همون چیزی است که مرحوم شیخ ازش گریزان بوده. بعد البته به عرض به حضور شما بعضی از نمونه هایی که فقیهان دیگر هم در این رابطه به اصطلاح بیان کردن اشاره شده که بالاخره با این که اینها نوعا این مسئله رو نفی کردن که عقل راهی برای درک مصلحت ها نداره، اما در این حال ما میبینیم فقیهان در موارد متعدد عقل رو به عنوان منبع استنباط حکم شرعی قرار دادن و خواستن حکم شرعی رو استفاده کنن. گفتن این چطور میشه بالاخره اینها با هم جمع بشه؟ وقت مخصوصا رو این نکته تکیه کردند که خود مرحوم شیخ بارها برای استدلال به یه حکم شرعی به ادله متعددی تمسک کرده، از جمله عقل. این عبارت و یدل علیه الادله الاربعه یک عبارت بسیار معروف و مشهوری است که بسیار کثیری از فقها از جمله خود مرحوم شیخ این رو بارها در کتب فقهیشون به کار بردن و خب این ظاهرش اینه که عقل هم مستقلن در عرض کتاب و سنت بر این مسئله و بر این حکم شرعی دلالت میکنه. خب وقت چطور اینها رو شما میتوانید با هم جمع بکنید؟ وقتی میگیم عقل، اجماع، سنت و کتاب دلالت بر این حکم شرعی میکنه، یعنی عقل هم به تنهایی خودش میتونه حکم شرعی رو اثبات بکنه. حالا اجماع، خب ما اون رو به نوعی مثلا به سنت برمیگردانیم، اما عقل رو که دیگه قابل بازگشت به اون دوتا نیست. این که مرحوم شیخ تعبیر میکنه و ممستقلل عقل، بله، چنین تصرفاتی ممستقلل عقل به جوازه، این معناش چیه؟ این معناش این است که لولا اون ادله، مثلا خود عقل به تنهایی میتونه مستند و دلیل این حکم شرعی قرار بگیره. به هر حال با وجود چنین روش و سیره‌ای از فقها و به خصوص خود مرحوم شیخ انصاری، وقت چطور اینها مدعی هستند که یا ادعا میکنند و تلاش میکنند بگن عقل راهی برای کشف احکام شرعی نداره؟ وقت این حالا عرض به حضور شما در کتاب فقه و عقل صفحه 125 تا 127 تو این دو سه صفحه، و البته در ادامه هم خب این مسئله به نوعی توضیح داده شده. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این اشکال و نقض به مرحوم شیخ و حالا دیگران که ایشون به برخی از نمونه های اون هم اشاره کردند، آیا وارد هست یا وارد نیست؟ به نظر میرسه این اشکال به مرحوم شیخ و دیگران وارد نیست و نقض بر اونها محسوب نمیشه. دقت بفرمایید، ما عرض کردیم به طور کلی دو نحوه درک مصلحت احکام توسط عقل متصوره. یکی این که از طریق مصالح به احکام شرعی دست پیدا کنه، که حالا مرحوم شیخ اسمشو گذاشتن طریق اللم، و یکی طریق الان به قرینه مقابله با این طریق اول که ذکر کردیم، این که ما از خود احکام شرعی کشف شده به وسیله قرآن و سنت بخوایم مناطات رو به دست بیاریم. وقت اینجا ایشون تأکید کرده که چطور میشه خود مرحوم شیخ نفی میکند استقلال عقل را در این که بتواند به اصطلاح از طریق مصالح و درک مصالح به احکام شرعی دست پیدا کنه، اما خودش در موارد متعددی به عقل تمسک کرده. اینجا عرض میکنم به نظر میرسه یه خلطی صورت گرفته و منشأ این اشکال شده. اینکه عقل از طریق مصلحت‌ها به احکام شرعی برسه، این میتواند مورد نفی و انکار شیخ واقع بشه، چه این که شده. اما در این حال خود شیخ به عقل به عنوان دلیل مستقل تکیه بکنه و حکم شرعی را استکشاف بکنه، چون این که ما عقل را مستقلن بتوانیم به عنوان یک منبعی که میتوان به کمک آن حکم شرعی را کشف کرد، این لزوماً منحصر در طریق درک مصلحت‌های احکام نیست. عقل میتواند منبع احکام باشه، لکن از غیر این راه. ایشون عرض به حضور شما، خب فرموده در یه عبارتی این استاد محترم، بی تردید عقل وقتی میتواند منبع مستقل حکم قرار گیرد که فقیه با عقل خیش ملاک حکم شرعی را به دست آورد و بر اساس آن حکم شرعی را استخراج کنه. در این که عقل مهمترین و اصلی ترین راهش برای کشف حکم شرعی درک و فهم ملاک و مصلحت حکم شرعی است، بحثی نیست. اما آیا این مواردی که ذکر شد به عنوان نقض، چه از کلام خود مرحوم شیخ و چه از کلمات دیگران، آیا اینها در واقع فقط از همین راه می توانند حکم شرعی را به دست بیارند؟ یعنی اینها، این که به عقل استناد شده برای حکم شرعی، مثلا در عرض به حضور شما جواز فروش وقف و اون راه صبر و تقسیمی که مرحوم شیخ طی کرده و نهایتا نتیجه گرفته به این که طریق سوم یه طریق صحیح و شرعی است، آیا این صرفاً از همون مسئله مصلحت و ملاک حکم شرعی به اینجا رسیده، یا مسائل دیگری و احکام و مدرکات دیگری هم عقل اینجا دارد که از اونها استفاده میکنه، یا این که مثلا فرمود لو فرز کونه تصرفن فمم استقل العقل به جوازه. این که ما بر فرض این هم تصرف بدانیم و مصداق تصرف محسوب بکنیم، اما این از اون تصرفات اندکی است که به حکم قطعی عقل جایزه. خب این عرض به حضور شما چطور به اون مسئله مصلحتی که ملاک حکم شرعی است مربوط میشه؟ میخوام عرض کنیم این نمونه هایی که در این بار ذکر شده، مستند قرار دادن عقل در موارد مختلف در احکام شرعی و در کتاب های فقهی، این عرض به حضور شما منافاتی با این حرف نداره. یعنی مرحوم شیخ میتواند ادعا بکند، که عقل رأساً نمیتونه مصلحت‌های احکام را درک بکنه، عقل نمیتونه به ملاکات و مناطات احکام شرعیه دست پیدا کنه. بالا به دلیل، میگم میتواند ادعا کند، به دلیل همون عوارضی که ذکر شد و آثار سویی که بر اتکا و استعانه به عقل مترتب است. اما در عین حال اینکه عقل در محدوده استدلال های مرحوم شیخ بگنجه و شیخ به اون تکیه بکنه، عرض به حضور شما این هیچ محذور و مشکلی به دنبال نداره. یعنی عقل در واقع میتواند از زمینه بعضی از امور، حالا چه استفاده از بدیهیات چه نظریات، مثلا فرض بفرمایید این که عقل با تکیه به استحاله اجتماع نقیزین یا استحاله ارتفاع نقیزین و امثال اینها، یا اتکالاً علی بعض نظریات نه بدیهیات، حکم شرعی رو استفاده بکنه، این نه تنها هیچ محذوری نداره بلکه در بعضی موارد لازمه. اینکه خود مرحوم شیخ در موارد متعددی به عقل استدلال میکنه، برای اینکه عقل را یک عنصر و گوهر خدادادی میداند که اساساً بدون آن امکان باورمندی و ایمان وجود ندارد. حالا اگرچه در بعضی از امور تعبیر مرحوم شیخ ما نهی شدیم از این که عرض به حضور شما در اونها خوض و بررسی داشته باشیم، مثل مثلا نهی از عرض به حضور شما تفکر و فرو رفتن در مسئله در ذات خدا، در قضا و قدر و بعضی از اینهایی که حالا ممکنه عقول متوسطه یا مردم عادی چندان راهی به اونها ندارن و ظرفیت فهم و درک اونها رو ندارن. اما اصل این که حالا عقل عرض به حضور شما حجتی است از حجت‌های الهی و روایات همون رو حجت قرار داده، اینها رو که مرحوم شیخ نفی نمی‌کنه، اینها رو قبول داره، خودشم به اونها اتکا میکنه. اما که این عقل بتواند احکام مصالح احکام را کشف بکنه و از اون طریق به حکم شرعی برسه، این خب به نظر ایشون محل اشکاله. ببینید خود این استاد بزرگوار در مورد نوع اولی که من اشاره کردم، یعنی این که ما بخواهیم به طریق الان به اون مصلحت ها برسیم، ایشون میگه اونجا عقل ناتوانه. میگه عقل نمیتونه به همه مصالح و مفاسد نهفته در متعلق حکم شرعی دست پیدا کنه. برخی از موارد هستند که واقعا عقل نمیتونه اینها رو بفهمه، مثلا اینکه ربا در معامله مکیل و موزون حرامه، اما در معامله معدود مثلا حرام نیست. این چیزی نیست که عقل بتونه به اون پی ببره. یا چه فرقی است بین ربا در معامله مکیل و موزون و عدم ربا در معامله معدود؟ حتی در مواردی هم که شارع علت یک حکم را بیان کرده، باز هم ما نمیتونیم اون حکم را به واسطه اون علت تعمیم بدیم به سایر موارد، مگر این که ما به نوعی انحصار را استفاده بکنیم. در مثل الخمر و حرامون لعسکاره میگن چه بسا این لعسکاره علت منحصر نباشه. بله، اگر استفاده بشه انحصار، اونگاه ما میتونیم این رو نسبت به غیر مورد منصوص هم تسری بدیم و حکم رو در اون ثابت بکنیم. به هر حال مسئله اینه که اگر عقل در نوع دوم به تصریح خود این استاد بزرگوار نمیتواند کشف بکند احکام شرعی را، اونگاه چطور در گونه اول اصرار بر کشف و درک مساله وجود داره؟ ببینید، ما دقیقا میخوایم این رو بگیم که درسته که اینها دو نحوه و دو گونه از انواع و انها درک مصلحت ها توسط عقلند. یکی طریق لمی و دیگری طریق انی. اگر عقل به طریق لم بتواند، خب سوال اینه چرا از طریق ان نتواند؟ این که ادعا بشه عقل از درک مصالح و حکم شرعی مکشوف ناتوانه، اما راه برای درک مصالح احکام غیر مکشوف توسط عقل اون هم استقلالاً بازه، این بر چه اساس و بر چه ملاک و منطقی قابل توجیهه؟ ما بالاخره در حکم شرعی هم که شارع بیان کرده، بالاخره این مصلحت ها وجود داره و البته بنابر فرض تبعیت مطلق بدون مصلحت در متعلق اساسا این حکم جعل نمیشه. خب حالا در مورد عقل که میخواد از طریق مصلحت های تشخیص داده شده توسط خودش به حکم شرعی دست پیدا کنه، خب این یه مطلبی است که ما امکان درک و فهم اون را برای عقل می توانیم قائل بشیم، اما آیا راه و طریق اون چیه؟ این خیلی مهم. اینجا یه نقطه اختلاف و تفاوت بین انظار و آراءه. بنابراین مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آقای خویی و یا محقق اصفهانی که به طور کلی میگن عقل مستقلن نمیتواند این مصلحت‌ها رو درک کنه و از اون طریق به احکام شرعی برسه، اینها نمیخوان راه استمداد از عقل و قرار دادن عقل را برای احکام شرعی ببندن. مسئله این نیست، مسئله این است که خب اون را اون امکان از چه طریقی قابل تحققه. اینجاست که یک اختلاف آشکار و مهمی پدید میاد و اینجاست که به نظر میرسه خرد صورت گرفته و اینجاست که عرض به حضور شما چه بسا بعضی کلمات رو دلیل بر این بدارن که اینها مثلا قائل به عدم امکانن، یا برخی رو به اصطلاح بگن به کلی از نظر اونها راه برای درک مصلحت ها مسدوده. این یه مطلب مهمی است که حالا ما در ادامه انشالله به اون خواهیم پرداخت، ولی عمده این است که اون چه به عنوان اشکال به مرحوم شیخ در این به اصطلاح موضع وارد شده و مواردی که به عنوان نقض ذکر شده، اینا نمیتواند نقض و اشکال قلم داد بشه، که حالا انشالله اینو باز در ادامه دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. سؤالی نیست آیون؟